أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک فرضی که باقی مونده بود از اخبار مثبته تکلیف که علم اجمالی داریم به صدور بعض اینها، موردی بود که تعارض رخ میده بین بعض این اخبار. مثلا ما فرض کردیم 4 خبر داریم، 2 از این خبرها معارضند، یکیشون میگه یجب و اکرام و زیدن، دیگری میگه یحرم و اکرام و زیده. 2 خبر دیگه هم هست، مثلا یجب و اکرام و امرن، یحرم و اکرام و بکرن، شد 4 خبر. ما یک وقت علم اجمالی داریم یکی از این 4 خبر حداقل صادر شده، این منجز نیست، به درد نمیخوره علم اجمالی به این که از این 4 خبر یک خبر صادر شده، این اثری نداره، چون نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش. من چه بکنم که موافقت قطعیه بکنم این علم اجمالی را؟ نسبت به اکرام زید من یا اکرام میکنم زید را یا ترک میکنم اکرام او را. اگر اکرام کنم زید را، شاید اکرام او حرام بوده. ترک کنم اکرام او را، شاید اکرام او واجب بوده. علم اجمالی که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش، این به وجدان عقلی و عقلایی منجز نیست و مانع از جریان اصل براءت در اطرافش نخواهد بود. اما اگر من علم اجمالی پیدا کنم به صدور 2 خبر از این 4 خبر، باز باید حساب کنیم علم اجمالی دارم به صدور 2 خبر ولو مطابق با مراد جدی نباشد، این هم مثل همون فرض قبلی است. شاید اون 2 خبر صادر از امام علیه السلام همون اکرم زیدن ولا تکرم زیدن هست. حالا چرا این 2 خبر از امام علیه السلام صادر شده؟ لداء تقیت و نحوه ها. باز این علم اجمالی منجز نیست. فقط در صورتی این علم اجمالی منجزه که من بدانم دو خبر از این چهار خبر صادر است از امام علا نحو جدی، یعنی دو خبر از این چهار خبر مطابق با واقع است. اینو که بدونم سرنوشت مسئله عوض میشه. چطور؟ چون نمیشه که هر دو خبر مطابق با واقع یجب و اکرام و زیدن یحرم و اکرام و زیدن باشد. هر دو خبر که مطابق با واقعا این دو خبر باشد، این که میشه اجتماع زیدن. پس علم دارم که یکی از اون دو خبر مطابق با واقع یقینا در غیر مورد اکرام زیده. من که میدونم دو تا خبر مطابق با واقع در این چهار خبر هست، یجب و اکرام و امرن، دو یجب و اکرام و زیدن، سه یحرم و اکرام و زیدن، چهار یحرم و اکرام و یحرم و اکرام و بکرن، من که میدونم دو تا خبر از این چهار خبر مطابق با واقع است، مطابق با حکم الله است، نمیتونه که هر دو خبر عبارت باشه از خبر وجوب اکرام زید و خبر حرمت اکرام او، هر دو مطابق با واقع باشن، این که نمیشه که. پس یکی از اون دو خبر مطابق با واقع علل اقل در غیر از اکرام زیده، حالا یا راجع به وجوب اکرام امره یا راجع به حرمت اکرام بکر. خب علم اجمالی تشکیل میشه نسبت به اکرام زید میشم مخیرم به حکم دوران هم بین المحضورین است، به حکم دوران هم بین المحضورین است، نه دوران هم بین المحضورین حقیقتن، دوران هم بین المحضورین حقیقتن می دانم این فعل یا واجب است یا حرام، اما در مورد اکرام زید شاید هر دو خبر دروغ باشه، همونی که میگه یجب همونی که میگه احرام، دوران هم بین محضورین نیست حقیقتن، در حکم دوران هم بین المحضورین است، یعنی عقل نمیتواند منجز کند وجوب اکرام زید را، نمیتواند منجز کند حرمت اکرام زید را، چون ترجیح بلا مرجحه میشن مخیر. اما نسبت به اکرام امر، وجوب اکرام امر و حرمت اکرام بکر، علم اجمالی دارم که یکی از این دو خبر مطابق با واقع است و منجزه. و ان شئت قلت، من میدانم، من میدانم اگر خبر وجوب اکرام امر خبر وجوب اکرام امر یا راست است یا اگر دروغ باشد پس اون خبر راست عبارت از حرمت اکرام بکر، چون من میدانم دو خبر راست داریم، هر دو خبر راست هم نمیتونه هم وجوب اکرام زید باشه هم حرمت اکرام زید، پس در رابطه با امر و بک یک خبر راستی هست حداقل. وقت چهارتاست دیگه. وجوب، بابا وجوب اکرام امر، وجوب اکرام زید، حرمت اکرام زید، حرمت اکرام بکر، چهار تا بود دیگه. ما اسم کس دیگر رو مگه بردیم؟ بله؟ وجوب اکرام امر یک خبر، وجوب اکرام زید دو خبر، حرمت اکرام زید خبر سوم، حرمت اکرام بکر خبر چهارم. ما از اول هم همین رو گفتیم. ما وقتی میدانیم دو خبر از این چهار خبر صادق است، پس نمیتونه اون دو خبر مربوط باشه به وجوب اکرام زید و حرمت اکرام زید. این که اجتماع زده لازم میاد، پس یکی از اون دو خبر صادق در مورد وجوب اکرام امر یا حرمت اکرام بکره. وقت ما یک علم اجمالی تشکیل میدیم، میگیم یا خبر اکرام امر صادق است فیجب اکرامه، یا اگر او کاذب باشد پس اون خبر حرمت اکرام بکر صادق است. این علم اجمالی منجزه. البته در موردی که تعداد اخبار زیاد بشه مثل روایات، ما نیاز به این بحث هم نداریم. ما بالاخره در غیر اخبار متعارضه علم اجمالی داریم، بعضش مطابق با واقع. مثلا وقتی ما 10,000 خبر داریم، علم اجمالی داریم 1,000 تاش مطابق با واقع. خب یعنی در غیر از این مورد اکرام زید که یه خبر میگه واجبه یه خبر میگه حرامه، علم داریم خب 999 خبر مطابق با واقع در غیر این مورد اکرام زید داریم. خود اون علم اجمالی منجزه. اما این علم اجمالی که الان تصویر کردیم در دائره محدودترم علم اجمالی منجز تشکیل میده، در دائره اخبار اربعه. مرحوم آقای صدر فرموده که ما به نظرمون این علم اجمالی درست نیست، این علم اجمالی به این شکل که مطرح شد و تقریر شد گفته شد یا خبر وجوب اکرام امر صادق است، یا اگر او کاذب باشد پس خبر حرمت اکرام بکر صادق است. ایشون میگه این معناش اینه، شما عقیدتون اینه که در هر علم اجمالی میشه قضایای شرطیه تشکیل داد. مثلا خوب دقت کنید راجع به این مثال، صد ظرف داریم، علم پیدا کردیم به حساب علم پیدا کردیم یکی از این صد ظرف نجس است. در منطق ارسطو و مشهور اصولیین هم مبناشون اینه، میگن ما قضایای شرطیه تشکیل میدیم، میگیم راجع به هر انایی اگر اون 99 انا دیگر نجس نباشد، یعنی اون نجس معلومه بالاجمال نباشد، پس این اناء صدومی نجس است. اینجور میگن تو این صد تا اناء وقتی میدونم یکی از این صد اناء نجسه، هر انایی رو میام میگم هاذا الاناء نجسون ان لم یکن تلک الاوان الاخرى نجسات. یعنی صد تا قضیه شرطیه میتونم بیان کنم نسبت به هر انایی. آی صد میگه من اینو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه این در صورتی است که علم اجمالی ناشی نباشد از حساب احتمالات. من بدانم که یک قطره خون در یکی از این صد انا افتاد. چرا؟ برای اینکه معصوم خبر داد از این مطلب. این دیگه حساب احتمالات نیست، این برهان یا شبه برهان، احساس برهان حساب احتمالات نیست. این اشکال نداره، حرف خوبی. اگر اون 99 اناء دیگر نجس نیست، پس این اناء صدومی نجس است. بسیار حرف متینی. چون اگر این اناء هم نجس نباشد، یلزم منه کذب المعصوم بل برهان علا خلافه. اما گاهی علم اجمالی ناشی میشه از حساب احتمالات. یک کافری تو این خونه زندگی میکرد، من به حساب احتمالات میگم این صد اناء را من اناء الف رو احتمال میدم کافر از او آب خورده باشه. هی اناء دوم رو اناء سوم رو اضافه میکنم، احتمال آب خوردن کافر از یکی از این اوانی قوی میشه تا به حدی میرسه دیگه من به حساب احتمالات احتمال نمیدم که کافر از هیچ کدام از این ظرفا آب نخورده باشه تو این هوای گرم تابستان. اینو میگن حساب احتمالات دیگه. آقای سعد میگه تو حساب احتمالات معنا نداره شما بگی اگر این اناء صدومی رو برداری، بگی اگر این کافر نجس از اون 99 اناء آب نخورده باشه پس از این اناء صدومی آب خورده. بابا شما اگه فرض کنی 99 اناء دیگر پاک است و کافر از او آب نخورده، یعنی حذف کردن ارزش های احتمالی در اون 99 اینا، احتمال شرب کافر رو از اون اوانی دیگر حذف میکنی. خب اگر واقعا از اون 99 اینا میگی آب نخورده، خب این صدومی هم نخورده باشه. شما علم اجمالیت ناشید از تجمیع احتمالات. ببینید از ما 99 احتمال رو کنار این یک احتمال گذاشتی، احتمال این که از اناء الف آب نخورده باشد، احتمال این که از اناء به آب نخورده باشد، تا اناء صدومی گفتی وجدانن من احتمال نمیدم از هیچ کدام آب نخورده باشه. خب اگر فرض بشی که از 99 اناء آب نخورده، یعنی اگر ثابت بشه برای شما که از 99 انا آب نخورده، از اون 99 انا دیگر علم به عدم پیدا کنی. خب باید نسبت به این یک انا علم اجمالی هم از بین میره، چون شما این علم اجمالی ناشی بود از تجمیع این قیم احتمالیه و این احتمالات در این صد انا، اینا رو تجمیع کردی ناگهان تبدیل شد به علم اجمالی. خب این 99 احتمال در این 99 انا دیگر اگر حذف کردی فقط میمونه یک احتمال تو این انا، اینکه علم تولید نمی کنه. ولذا آیستد میگه در اخبار ثقات ما به حساب احتمالات علم پیدا کردیم به مطابقت بعض معتدون بهی از اینا با واقع، چون احتمال کذب جمعی خلاف حساب احتمالات است که در تواتر ولو تواتر اجمالی انسان قد پیدا می کند به واقع. حالا اجازه بدید این فرمایش های صد به نظر ما خلاف وجدانه. هیچ علم اجمالی از اون قضیه شرطیه خالی نیست. هر علم اجمالی معناش اینه، علم به جامعه معناش اینه، علم به انطباق اون جامعه بر این فرد علا تقدیر عدم انطباقش بر سایر افراد، معنای علم اجمالی اینه. اینی که آیه صد گفت ظاهرا توش خلط شده، ما حرفمون اینه اگر واقعا 99 انا دیگر نجس نباشد این انا صدومی نجس است، ما فرض میکنیم عدم نجاست بقیت الاوانی را، ولی معناش این نیست که احتمال 99 درصد را که یکی از اون 99 انا نجس است این احتمال رو هم ما الغا کنیم. فرق از بین فرض عدم مطابقت این احتمال با واقع و بین الغا این احتمال، ما الغا نکردیم احتمال رو، هنوزم در اون 99 انا واقعا 99 درصد احتمال است که یکی از اون اوانی شره و منه الکافر، اما 99 احتمال ممکنه مطابق با واقع نباشه. ما میگیم اگر واقعا اون 99 انا نجس نباشد، ولو 99 درصد احتمال میدیم که یک از اونا نجس باشد، ولی اگر نباشد پس این انا صدومی نجس است. اونی که علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات رو ایجاد کرد تجمیع احتمالات هست، ما تجمیع کردیم احتمالات را، ما اون 99 درصد احتمال را که یکی از اون 99 آنیه دیگر نجس باشد الغا نکردیم، فرض علم به خلاف نکردیم، منتها گفتیم احتمال ممکنه مطابق با واقع نباشد. اگر بر خلاف اون احتمال 99 درصد که یکی از اون اوانی نجس است لو فرض فی علم الله که همه اون 99 آنیه باق بود، ما میگیم خب پس این اله صدومی نجس است. ما با اینکه ایشون اینو به عنوان یک مطلب واضحی بیان کرده ما به نظر اون اشکال میاد. حالا باز فکر کنید ببینید ایشون بالاخره کتاب نوشته راجع به حساب احتمالات و رد کرده نظریه منطق ارسطی را در حساب در بحث علم منطق در قضایای ست و میگه که بر اساس حساب احتمالات معمولا علم حاصل میشود در متواترات، تجربیات، مشاهدات، حسیات. ایشون بی مطالعه حرف نداره، ولی ما ما بی مطالعه اشکال می کنیم. ببینید انشاءالله که یعنی با مطالعه کم و الا کتاب ایشون رو بنده خوندم نسبتا. فرض نکردم علم به عدم نجاست 99 انواع دیگر را. من نمیفهم چی میفهم. نه نه ما نگفتیم، ما میگیم اگر اون 99 انواع دیگر نجس نباشد پس این انواع صدومی نجس است. اگر اینو نگید یعنی علم اجمالی ندارید، یعنی علم اجمالی ندارید. الان علم پیدا کردیم که اون 99 انواع پاک است. چرا به هم ریخت؟ هنوزم حساب احتمالات است. فرض کردیم اگر اون 99% احتمال در بقیت الاوانی مخالف واقع بود پس این احتمال نجس بودن این انواع صدومی مطابق با واقع است. اینجا اشکال نداره که. خب این راجع به فرمایشات مرحوم آقای خویی بود در رابطه با این مطلب که بین حجیت خبر ثقه و بین عمل به اخبار ثقات بر اساس علم اجمالی ثمره عملیه فی الجمله درست میشه، که در این رابطه مطالبی رو ما عرض کردیم و قبول داریم ثمره عملیه درست میشه. فقط ثمره غیر عملیه ندارد حجیت خبر ثقه، که فرمودند که بنابر حجیت خبر ثقه می شود اسناد داد مفاد خبر ثقه را به شارع، ولی بنابر علم اجمالی به صدور اخبار ثقات و عمل به آن بر اساس علم اجمالی اسناد مضمون این اخبار به شارع جائز نیست. خب نه، فقط ثمره این نیست، ثمرات عملیه هم دارد که مقداری از این ثمرات رو عرض کردیم و بقیهش رو هم در جزوه آوردیم دیگه. من فکر میکنم فی ما ذکرناه غنن و کفایه آخرین بحث در رابطه با حجیت خبر ثقه اینه که گفته میشه که ما بر فرض دلیل داشته باشیم بر حجیت خبر ثقه، من بناء العقلاء او دلیل قطعی صدور، ولیکن دلیل قطعی صدور قطعی و دلاله که نیست، ظنی و دلاله است. اگر بناء العقلاء امکان رد دارد، اگر خبر قطعی صدور است مثل خبر الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون، این هم ظنی و دلاله است. و اطلاقش میگه خبر امری را چون ثقه است بپذیر ولو مفید علم نباشد، این اطلاقه. و یک ظهور میخواییم حجیت خبر ثقه رو درست کنی، گفته میشه که عموماتی که میگفت لا تقف ما لیس لک به علم، یا ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این رد میکنه از عمل به غیر علم. حالا بناء عقلا هست رد میشه، خبر الامری ثقتی است میشه نسبتش عموم من وجه با این آیه. خبر الامری ثقتی میگه اسمع له و اطع، اسمع لخبر اذا اخبرک الثقه فاسمع له و اطع، سواء علمت به صدقه ام لا. این نسبتش با آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به این عموم من وجهه. آیه میگه چیزی که به او علم نداری عمل نکن، چه خبر صفه باشد چه نباشد. میشه یک خبری که اطلاقش مخالف اطلاق کتابه به عموم من وجه. ما چجور به اطلاق این خبر عمل کنیم؟ اگرم بلا اوقلا بر عمل به خبر سقه است، او هم با این عموم لا تقف ما لیس لک به علم، با اطلاق لا تقف ما لیس لک به علم رد میشه. جوابهای مختلفی داده شده بود از این مطلب. ما به نظرمون تنها جواب که صحیح میاد اینه که بگیم این آیات ظهور ندارند در بیان عدم حجیت زن، بلکه ممکنه ارشاد باشه به حکم عقل که استنادتون در عمل و محور عملتون علم باشه. تکیه ندید، اعتماد نکنید، لا تقفو یعنی اتباع نکنید، پیروی نکنید از غیر علم. اگرم به خبر ثقه عمل میکنید به خاطر این باشه که میدانید امام هادی علیه السلام فرمود به خبر ثقه عمل کنید، امام عسکری علیه السلام ولی الله فرمود به خبر ثقه عمل کنید. خب پس شما دیگه بعد از این عملتون اتباعتون نسبت به علم خواهد بود، نه نسبت به غیر علم. این جوابیه که مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب عده داره و به نظر ما جواب صحیح اینه. راجع به بناء عقلا، اگر واقعا ثابت بشه که به خبر ثقه غیر مفید علم اعتماد میکنند، خب ممکنه جوابهای دیگری بدیم، ولی برای ما ثابت نشد که عقلا به خبر ثقه غیر مفید علم اعتماد بکنند. ولی اگر ثابت میشد، بر فرض این آیه ظهورش در ارشاد و عدم حجیت زن بود، خب جوابهای دیگه میتونستیم بدیم. یک جواب میگفتیم ارتکاز عقلا اگر برخلاف یک عموم یا اطلاقی بود، کالقرینة اللبیة المتصلة، مانع از انعقاد عموم و اطلاق در اون خطاب میشه. مثل این که دلیل حجیت شهادت عدلین انصراف داره از عدلینی که ضبط ندارند، ضبط متعارف ندارند، فراموشکارند، انصراف داره. دلیل انصراف ارتکاز عقلایی است که حجیتی و کاشفیتی برای خبر عادلی که ضابط نباشد قائل نیستند. اگر واقعا ارتکاز عقلا بر عمل به خبر ثقه ثابت میشد، میگفتیم این هم موجب انصراف میشه در آیات شریفه ناهی از اتباع زن. یا میگفتیم چون سیره عقلایی بعد از نزول این آیات مستمر بوده و در بین متشرع ولو به ماهم عقلا عمل به خبر ثقه رائج بوده، به برهان این کشف میکنیم که از این آیات رادعیت از عمل به خبر ثقه نفهمیدن. از برهان این کشف میکنیم پس این آیات رادع نبوده، ولی به مرعا و منظر ائمه علیهم السلام متشرعه بر اساس حالا یا ارتکاز عقلاییشون یا ارتکاز متشرعیشون عمل میکردن به اخبار ثقات و علم پیدا نمیکردن و امام هیچ نفرمود که چرا بر خلاف آیات ناهی از اتباع زن دارید عمل میکنید. به برهان این کشف میکردیم این آیات رادعیت ندارن. اما نه ولو به خاطر مقید منفصل، ولو به خاطر اینکه عملا توجهی به این آیات نمی کردن عمل می کردن به اخبار ثقات، ائمه هیچ اعتراضی نکردن. به برهان این کشف بکنیم ولو تخصیص رو در این آیات، یا انصراف میگیم یا اگر انصراف نشد به برهان این میگیم نه، ولو کشف بکنیم از مقید منفصل که ائمه عمل به خبر ثقه رو استثناء زدن از این آیات. شاهدش اینه که شیعه عمل میکرد به خبر ثقه ای که مفید علم نیست و ائمه اعتراضی نمی کردن. از این که امام اعتراضی نکرد میفهمیم و این سیر استمرار پیدا کرد، میفهمیم پس شارع مخالف عمل به خبر ثقه نبوده است دیگه. پس نظر شارع رو میفهمیم، یعنی علم پیدا میکنیم به تخصیص در این عمومات ناحیه از اتباع زن. ولی کل ذلک مبنی علی احراز بناء عقلا و متشرعه بر عمل به خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد و ما همچو احرازی نکردیم. اگر احراز میکردیم بله از راه انصراف، از راه برهان این و یا از این راه که گفته میشود که اصلا عمومات صلاحیت رادعیت از ارتکاز عقلا را ندارند، باید رادع و مردو تناسب داشته باشه. شما از عمل به قیاس اینقدر روایت رادعه دارید، اگر بنا بود که عمل به خبر ثقه مورد نظر شارع نباشد اکتفاء به عمومات تناسب ندارد برای رد. خب این وجود رو ذکر میکردیم، میگفتیم این آیات رادعیت نداره. اما مشکل ما این اصلا ارتکاز عقلا رو احراز نکردیم، بناء متشرع رو احراز نکردیم بر عمل به خبر ثقه ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد. علم وجدانی عقلی نمیخواییم، وثوق و اطمینان اگر از خبر ثقه حاصل بشود قبول داریم عقلا عمل میکنند و این متشرع هم عمل میکردند. اما اگر مفید وثوق و اطمینان نباشد احراز بناء عقلا و متشرع بر عمل به این خبر ثقه ای که مفید وثوق و اطمینان نیست، اول الکلام عمد دلیل ما صحیحه همیری و امثال آن بود الامری ثقتی فاسمع له و اطع، تنها جواب از رادعیت آیات و معارضه آیات نسبت به این صحیح همگری همین است که عرض کردیم که بگیم شاید این آیات ارشاد و حکم عقل باشه که محور کارتون علم باشه. اگه به خبر ثقه عمل میکنید چون میدانید شارع امر کرده به عمل به خبر ثقه عمل کنید، با این مطلب اصلا معارضه حل میشه و الا معارضه اگه این جواب رو ندیم بگیم آیات ارشادن به عدم حجیت زن نسبت با صحیحم، یعنی میشه عموم منوج و اون وقت دلیل بر حجیت خبر ثقه ای که مفید وثوق و اطمینان نباشد نخواهیم داشت. هازا تمام الکلام فی بحث حجیت خبر ثقه، یقع الکلام في بحث الانسداد إن شاء الله.